نوار شماره 10، کتاب ما بعد و طبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 289. اگر خط وقتی که به دو بخش تقسیمش می کنند از میان می رود و دو نصف به جای آن می ماند و اگر انسان وقتی که به استخوان و گوشت و پی تقسیمش می کنند از میان می رود، این بدین معنی نیست که خط و انسان از این چیزها به عنوان اجزاء ماهیتشان تشکیل یافتند. اینها اجزاء ماده آنها هستند. درست است که اینها اجزاء شیء انضمامی هستند، ولی در این حال اجزاء صورت یعنی اجزاء چیزی که قول به آن دلالت می کند نیستند. به این جهت قول حاوی این اجزاء نیست. پس در یک قسم قول، قول این گونه اجزاء داخل است، ولی در قسم دیگر قول اجزاء نباید داخل باشد، و این قسم اخیر قولی است که دلالت بر شیء انضمامی ندارد. بدین جهت است که در بعضی اشیاء مبادی و عناصر مقوم اصلی اجزایی هستند که آن اشیاء به آنها تجزیه می شوند، در حالی که اشیاء دیگر دارای چنین اجزایی نیستند. اشیاء مرکب از صورت و ماده مانند افتس یا دایره آهنی به اجزای خود تجزیه می شوند و در نتیجه تجزیه از بین می روند و ماده جزی از آنهاست، ولی اشیایی که دارای ماده نیستند و به عبارت دیگر اشیای غیر مادی که قولشان فقط قول صورت است از بین نمی روند، یا اصلا از بین نمی روند و یا لااقل بدینسان از بین نمی روند. پانویس: صورت به عناصر خود تجزیه نمی شود بلکه ابدی است، و یگانه سخنی که می توان گفت این است که صورت بالعرض فاسد می شود. تریکو. ادامه متن. بنابراین این اجزا و عناصر مادی مبادی و اجزاء اشیاء انضمامی هستند، در حالی که نه اجزاء صورند و نه مبادی صور. به همین جهت مجسمه ساخته شده از گل به گل تجزیه می شود و کره مفرقی به مفرق و کالیاس به گوشت و استخوان. همینطور دایره نیز به قسمت‌های دایره تقسیم می شود، زیرا به یک معنی دایره‌ای هم وجود دارد که دارای ماده است. زیرا کلمه دایره به دو معنی به کار می رود، یکی دایره به معنی مطلق است و دیگری به معنی دایره جزئی و مفرد، زیرا برای دایره جزئی و مفرد نام خاصی وجود ندارد. پانویس: چنان که مثلا برای انسان مفرد نامی خاص وجود دارد، مانند کالیاس یا سقراط. تریکو. ادامه متن. بدین ترتیب حقیقت مطلب را روشن ساختیم، ولی می‌خواهیم بررسی را از سر بگیریم و مطلب را روشن‌تر کنیم. پانویس: یعنی اضافه کنیم که همه اجزاء صورت مقدم بر کلند. تریکو. ادامه متن. اجزاء قول که قول به آنها تجزیه می شود مقدم بر قولند، یا همه مقدمند یا بعضی. پانویس: اجزاء قول یعنی جوهر سوری. کلمه لوگوس که ما در مقام ترجمه آن همچنان که کلمه قول را به کار می بریم، محققاً در تمام این فصل به معنی مفهوم یا تعریف است. تریکو. همه مقدمند یا بعضی، زیرا فصل نهایی نمیتوان گفت که بر نوع مقدم است یا مؤخر از نوع است، زیرا با نوع همزمان است. تریکو. ادامه متن. ولی با این همه قول زاویه قائمه شامل قول زاویه حاده نیست، بلکه به عکس قول زاویه حاده حاوی قول زاویه قائمه است، زیرا کسی که زاویه حاده را تعریف میکند زاویه قائمه را در تعریف به کار میبرد، زیرا زاویه حاده زاویه کوچکتر از زاویه قائمه است. دایره و نیم دایره نیز نسبت به یکدیگر همین گونه‌اند، زیرا نیم دایره از طریق دایره تعریف می‌شود، همچنان که انگشت از طریق کل بدن تعریف می‌شود، زیرا انگشت فلان جزء بدن انسان است. پانویس: و معرف مؤخر بر آن چیزی است که از طریق آن تعریف می‌شود. خلاصه اینکه اجزاء صورت مانند حیوان و دو پا و عاقل مقدم بر کل انسانند و اجزاء شیء مرکب مانند زاویه حاده و نیم دایره و انگشت مؤخر از کلند. تریکو. ادامه متن. بنابراین اجزایی که دارای طبیعت ماده‌اند و اجزاء مادی یک شیء میباشند و شیء به آنها به عنوان ماده‌اش تجزیه میشود مؤخرترند، ولی اجزایی که از نوع اجزاء قولند و اجزاء جوهر سوری میباشند یا همه مقدمترند یا بعضی از آنها. چون نفس حیوانات که جوهر موجود زنده است، جوهر سوری آنهاست و صورت و ماهیت قسم خاصی بدن است، پانویس بدنی که قابل قبول نفس است، راست. ادامه متن: لااقل اگر بخواهیم هر جزئی از بدن را به درستی تعریف کنیم، نمی توانیم آن را بدون توجه به عمل و وظیفه‌اش تعریف کنیم و این وظیفه بدون ادراک حسی وجود نمی تواند داشت، پانویس و در نتیجه بدون نفس. نفس در هر جزء حیوان است، همچنان که صورت مجسمه در هر جزء مجسم است. تریکو. ادامه متن: بنابراین همه اجزای نفس یا بعضی از آنها مقدم بر حیوان انزمامی هستند و همین سخن در مورد هر حیوان مفرد نیز صادق است. و بدن و اجزای بدن مؤخرتر از نفسند که جوهر ذاتی است و آنچه به این اجزا به عنوان مادهش تقسیم می شود جوهر نیست، بلکه شیء انزمامی است. چون این است، این اجزا به یک معنی مقدم بر شیء انزمامی هستند و به معنای دیگر مقدم بر آن نیستند، زیرا نمی توانند جدا از کل وجود داشته باشند. انگشت در همه احوال جزئی از موجود جاندار نیست، زیرا انگشت مرده فقط نام انگشت دارد. بعضی اجزا نه مقدم بر کلند و نه مؤخر، بلکه همزمان با کل وجود دارند. اینها اجزای اصلی هستند که مفهوم و جوهر ذاتی به نحو مستقیم در آنها حاضر است، مانند شاید دل یا دماغ، و فرق نمی کند که کدام یک از آن دو چنین باشد. ولی انسان کلی و اسب کلی و سایر اشیا از این قبیل که به افراد جزئی کثیر اطلاق می شوند جوهر نیستند، بلکه ترکیبی از صورت خاص و مادهی خاص به معنی کلی می باشند، در حالی که فرد مثلا سقراط شامل ماده جزئی نهایی است، همچنین است در سایر موارد. جزء ممکن است جزء صورت باشد و مرادم از صورت ماهیت است، یا جزء شیء مرکب از ماده و صورت، و یا جزء خود ماده. ولی فقط اجزاء صورت اجزاء قول یا تعریف هستند و قول قول شیء کلی است، زیرا ماهیت دایره و دایره یک و همان است و همچنین ماهیت نفس و نفس. ولی برای شیء انزمامی مفرد مانند این دایره مفرد معین، یعنی یکی از مصادیق دایره، اما از اینکه محسوس باشد یا معقول، و مرادم از دایره معقول دایره ریاضی است و از دایره محسوس مثلا دایره مفرقی یا چوبی، تعریف وجود ندارد، بلکه اینها فقط از طریق شهود عقلی یا ادراک حسی شناخته می شوند و وقتی که از طریق شهود یا ادراک حسی متحقق نیستند، نمی دانیم که وجود دارند یا نه، هرچند که همیشه می توانند از طریق قول کلیشان تعریف شوند و شناخته گردند. ولی ماده به نفسه شناختنی نیست، پانویس، زیرا نامتعین است. مترجم. ادامه متن: بعضی ماده محسوس است و بعضی معقول. ماده محسوس مانند مفرق و چوب و هر ماده تغییرپذیر است و ماده معقول ماده است که در اشیاء محسوس وجود دارد، ولی نه از آن جهت که آنها اشیاء محسوسند، مثلا مانند موضوعات ریاضی. پس مطلب را در مورد کلی و جزئی و تقدم و تأخر روشن کردیم. حال اگر کسی بپرسد که آیا زاویه قائمه و دایره و حیوان مقدمند یا اجزایی که این اشیاء به آنها تجزیه می‌شوند و از آنها تشکیل می‌یابند، باید به او گفت که به این سوال نمی‌توان پاسخی ساده داد، چه اگر نفس حیوان است یا به طور کلی موجود زنده است، یا اگر نفس هر فردی خود آن فرد است، و اگر دایره ماهیت دایره است، و اگر زاویه قائمه جوهر و ماهیت زاویه قائمه است. در این صورت کل به یک معنی مؤخر از اجزاست و مرادم از به یک معنی این است که کل مؤخر از اجزاء قول و مؤخر از اجزاء موجود در زاویه قائمه مفرد است، زیرا هم زاویه قائمه مادی محسوس که از مفرق ساخته شده است و هم زاویه قائمه مادی معقول که به وسیله خطها ساخته شده است مؤخر از اجزاء خود هستند. اما زاویه قائمه غیر مادی معقول مؤخر از اجزاء داخل در قول، ولی مقدم بر اجزاء زاویه قائمه مفرد است. بنابراین نمیتوان به آن سوال پاسخی ساده داد. اما اگر نفس غیر از حیوان است و با حیوان یک و همان نیست، حتی در این صورت نیز بعضی اجزاء چنان که گفته ایم باید مقدم بر کل تلقی شوند، ولی اجزای دیگر نباید چنین تلقی گردند. صفحه 293، فصل 11، اجزاء صورت و اجزاء شیء مرکب. اینجا سؤالی دیگر پیش می آید. کدام قسم اجزا اجزاء صورتند و کدام اجزا اجزاء صورت نیستند، بلکه اجزاء شیء انضمامی هستند؟ مادام که این مطلب روشن نشده است، ممکن نیست چیزی را تعریف کرد، زیرا تعریف تعریف کلی و صورت است. پس اگر روشن نباشد که کدام اجزا دارای طبیعت ماده‌اند و کدام چنین نیستند، تعریف شیء نیز روشن نخواهد بود. در مواردی که صورتی واحد در موادی مشاهده می شود که از حیث نوع با هم اختلاف دارند، چنان که مثلا صورت دایره ممکن است در مفرق و سنگ و چوب موجود باشد، معلوم است که مفرق و سنگ و چوب اجزاء ماهیت دایره نیستند. پانویس بلکه اجزاء مادی هستند که نباید در تعریف داخل باشند. تریکو ادامه متن. زیرا دایره وجودی جدا از وجود آنها دارد، ولی در مورد صورتی که جدا از ماده‌ای معین مشاهده نمی‌شود، مانعی نیست بر اینکه قضیه اینجا نیز همان گونه باشد که گفتیم. مثلا اگر همه دایره‌هایی که دیده شده‌اند مفرقی باشند، زیرا در این شق نیز مفرق جزء صورت نخواهد بود، ولی با این همه از میان برداشتن مفرق در فکر دشوار خواهد بود. مثلا صورت انسان همیشه در گوشت و استخوان و این قبیل اجزا یافته می شود. آیا این چیزها هم اجزاء صورت و تعریفند؟ بیگمان نه، بلکه ماده‌اند و ما تنها از این رو نمی توانیم صورت را منتزع کنیم که صورت انسان در ماده دیگر پیش نمی آید. چون این امری ممکن انگاشته می شود، ولی روشن نیست که در کدام موارد چنین است و در کدام موارد چنین نیست. بعضی کسان، پانویس اشاره به فیثاغوریان است. تریکو ادامه متن. در مورد دایره و مثلث نیز این سؤال را به میان می آورند، زیرا می اندیشند که تعریف کردن این چیزها از طریق خطوط و اتصال صحیح نیست، بلکه همه این چیزها برای دایره و مثلث همان هستند که گوشت و استخوان برای انسان است، یا مفرق و سنگ برای مجسمه، و همه اشیا را به اعداد برمی گردانند و می گویند مفهوم خط مفهوم عدد دو است، و از میان طرفداران نظریه ایده، پانویس، افلاطون و افلاطونیان. تریکو ادامه متن. بعضی کسان دو را خط فی نفسه می دانند و بعضی دیگر ادعا می کنند که دو صورت خط است، زیرا می گویند که در بعضی موارد ایده و آنچه ایده آن است عین همند، مثلا دو و ایده دو، ولی میگویند در مورد خط چنین نیست. از این سخن این نتیجه به دست میآید که اشیاء کثیری که صورتهایشان قطعاً با یکدیگر فرق دارند، پانویس، از حیث نوع غیر از یکدیگرند. تریکو ادامه متن. دارای ایده واحدند و این نتیجه است که از نظریه فیثاغوریان نیز حاصل میشود و بنابراین ممکن است صورت برین واحدی را صورت همه چیز تلقی کرد و جز آن به وجود هیچ صورتی قائل نشد. اما اگر چنین باشد، همه اشیا یکی خواهد بود. پانویس، اگر دویی و صورت خط یک و همان دانسته شود، دو نتیجه محال به دست می آید. یکی اینکه ایده واحد یعنی دویی ایده اشیایی خواهد بود که از حیث نوع غیر از یکدیگرند، یعنی هم ایده خطوط مفرد و جزئی خواهد بود و هم ایده دوهای جزئی و مفرد، و دومی که همه ایده ها یک ایده واحد خواهند بود و در نتیجه همه اشیایی که از ایده ها بهره ورند یکی خواهند بود. تریکو ادامه متن. بدین ترتیب نشان دادیم که مسئله تعریف چه مشکلی در بر دارد و چرا چنین است، و از همین جهت است که برگرداندن همه چیز به ایده ها و از میان برداشتن ماده کوشش بی حاصل است. پانویس، یعنی به علت دشواری تعریف فقط از طریق صورت و بدون توجه به ماده. تریکو ادامه متن. زیرا هیچ تردید نیست که بعضی اشیا این صورت معین در این ماده معینند، یا این ماده با این کیفیت معین، و مقایسه‌ای که سقراط جوان در مورد حیوان می کند صحیح نیست و ما را از حقیقت دور می سازد، و چنین وانمود می کند که ممکن است انسان بدون اجزایش وجود داشته باشد، همچنان که دایره بدون مفرق ممکن است وجود داشته باشد. پانویس، سقراط جوان یا سقراط جوانتر همنام سقراط معروف و ظاهراً شاگرد افلاطون است. نامش در رساله های سئایتتوس 147 و سوفیست 218 افلاطون پیش می آید و در رساله مرد سیاسی افلاطون یکی از دو طرف بحث درباره سیاست است، ولی نظریه‌اش که ارسطو به آن اشاره می‌کند و نوشته‌ای که این نظریه در آن طرح شده باشد شناخته نیست. مترجم ادامه متن. ولی این دو مورد شبیه یکدیگر نیستند، زیرا حیوان شیئی محسوس است و او را نمی‌توان بدون اشاره به حرکت و بنابراین بدون اشاره به اجزایش که در حالتی معین و در دستگاهی معین قرار دارند تعریف کرد. هر دست در هر حالت جزء انسان نیست، بلکه دستی جزء انسان است که میتواند وظیفه خود را ایفا کند، یعنی تنها هنگامی که زنده است، در حالی که دست مرده جزء انسان نیست. ولی چرا در موضوعات ریاضی تعریف‌های اجزای تعریف کل نیستند؟ مثلا چرا نیم دایره‌ها در تعریف دایره داخل نیستند؟ نمیتوان گفت برای اینکه این اجزا اشیاء محسوسند، زیرا محسوس نیستند. ولی شاید این امر فرقی نکند، زیرا بعضی چیزهای نامحسوس نیز باید دارای ماده باشند و به طور کلی هر چیزی که ماهیت و صورت مطلق نیست، بلکه این چیز در اینجاست دارای ماده است. پس نیم دایره ها اجزاء دایره کلی نخواهند بود، بلکه اجزاء دایره های مفرد خواهند بود، چنان که پیشتر گفته ایم، زیرا ماده بر دو نوع است که نوعی محسوس است و نوعی معقول. این مطلب نیز روشن است که نفس جوهر نخستین است و بدن ماده است و انسان یا حیوان ترکیب آن دوست به عنوان شیء کلی. کلماتی مانند سقراط یا کوریسکوس، اگر نفس سقراط را بتوان سقراط نامید، دارای دو معنی می باشند. زیرا بعضی کسان با کلمه سقراط نفس سقراط را اراده می کنند و بعضی دیگر موجود انضمامی را. ولی اگر سقراط یا کورسیکوس به معنی این نفس معین و این بدن معین است، در این صورت فرد نیز از حیث ترکیب همانند کلی است. این مطلب که آیا علاوه بر ماده این گونه جوهرها قسمی دیگر از ماده هم هست یا نه، و آیا باید به دنبال جوهری غیر از این جواهر گشت یا نه، مانند اعداد یا چیزی دیگر از این قبیل، باید بعداً تحقیق شود و به خاطر همین تحقیق است که ما می‌کوشیم تعریف ماهیت جوهر محسوس را معین کنیم، در حالی که به یک معنی تحقیق درباره جوهر محسوس وظیفه فلسفه طبیعی است که فلسفه دوم است، زیرا عالم طبیعی نباید به بررسی ماده قناعت کند، بلکه باید درباره جوهری هم که به وسیله قول بیان می‌شود تحقیق کند و حتی تحقیق در این مطلب را باید بر آن بررسی دیگر مقدم بدارد. اما اینکه چگونه عناصر قول اجزای تعریفند و چرا تعریف قولی واحد است، زیرا شیئی که تعریف می شود واحد است، ولی به چه جهت شیء با اینکه دارای اجزاست واحد است، همه این سوالها را باید بعداً بررسی کنیم. پانویس این مطلب در فصل بعدی و همچنین در فصل شش کتاب هشتم بررسی می شود. مترجم ادامه متن. بدین ترتیب به طور کلی و به وجهی که در همه موارد صادق است روشن ساختیم که ماهیت چیست و به چه معنی وجود مستقل دارد و چرا قول شارح ماهیت بعضی اشیا حاوی اجزاء شیء تعریف شده است، در حالی که قول ماهیت اشیاء دیگر چنین نیست. همچنین معلوم کردیم که در قول جوهر اجزای مادی داخل نیستند، زیرا این اجزا حتی اجزای جوهر به آن معنی نمی باشند، بلکه اجزای جوهر انضمامی هستند. برای جوهر انضمامی به یک معنی تعریف وجود دارد و به معنی دیگر وجود ندارد، زیرا برای این گونه جوهر از آن جهت که با ماده پیوسته است تعریف وجود ندارد، زیرا ماده نامتعین است، ولی با توجه به جوهر سوری نخستین آن برای آن تعریف وجود دارد، چنانکه در مورد انسان تعریف نفس وجود دارد، زیرا جوهر شیء صورت درون ماندگار است و جوهر انضمامی از ترکیب آن صورت با ماده تشکیل می‌یابد. مثلا مقعری چون این صورتی است و افتس و فتوست از اتحاد مقعری با بینی پدید می‌آید، ولی در جوهر انضمامی مثلا در افتس یا در کالیاس ماده نیز باید داخل باشد. به علاوه این مطلب را نیز روشن کردیم که ماهیت شیء و خود شیء در بعضی موارد یک و همان است، یعنی جواهر اولیه چنینند. مثلا مقعری و ماهیت مقعری عین همند اگر مقعری جوهر اولاست. مرادم از جوهر اولا جوهری است که درباره اش گفته نمی شود که در چیزی دیگر است، یعنی در موضوعی که نقش ماده را ایفا می کند. و ولی اشیایی که دارای طبیعت ماده‌اند و همچنین اشیایی که حاوی ماده‌اند عین ماهیت خود نیستند و همچنین از شیء واحد بالعرض مانند سقراط و هنرمند، زیرا اینها تنها بالعرض یک و همانند. صفحه 298، فصل 12، وحدت موضوع معرف. اکنون می‌خواهیم درباره تعریف نکته‌هایی را که در آنالوتیک به آنها نپرداخته ایم به میان بیاوریم، زیرا مسئله‌ای که در آنجا طرح کرده ایم برای تحقیق ما درباره جوهر بیفایده نیست. مرادم این مسئله است که به چه علت آن چیزی که ما قولش را تعریف می‌دانیم واحد است، مانند حیوان دوپا در مورد انسان، و فرض می‌کنیم که حیوان دوپا قول انسان است. چرا انسان واحد است نه کثیر، یعنی حیوان و دوپا؟ انسان و سفید اگر یکی متعلق به دیگری نباشد کثیرند، ولی وقتی که یکی یعنی سفید متعلق به دیگری است و موضوع یعنی انسان بدین نحو متعین شده است، وحدت وجود دارد، زیرا در این صورت وحدتی به وجود آمده است و آنچه ما در برابر خود داریم انسان سفید است. ولی در موردی که موضوع بحث ماست، در مورد حیوان دوپا، عناصر تعریف در یکدیگر شریک نیستند، زیرا جنس در فصلهای خود شریک نیست، وگرنه لازم می آمد که شیعی واحد در آن واحد در ازداد شریک باشد، زیرا فصلهایی که جنس از طریق آنها تقسیم می شود ازدادند. حتی اگر جنس در فصلهای خود شریک می بود، باز همان مشکل پیش می آمد، زیرا فصلهایی که خاصیت انسان را تشکیل می دهند کثیرند، مثلا دارای پا، دو پا، بی پر. چرا ما واحدی در برابر خود داریم نه کثیری؟ بیگمان نه برای اینکه همه اینها در شیء واحد حال و حاضرند، چه اگر چنان بود لازم می آمد ممکن باشد که از همه تعینات یک شیء واحدی ساخته شود. ولی با این همه، همه عناصر تعریف باید واحدی تشکیل بدهند، زیرا تعریف قولی واحد است و قول یک جوهر است، و بنابراین تعریف باید قول شیء واحد باشد، زیرا ما معتقدیم جوهر به معنی شیء واحد و معین است. نخست باید تعریفی را که از طریق روش تقسیم به دست می آید مورد تحقیق قرار دهیم. در تعریف چیزی نیست جز آنچه جنس اول نامیده می شود و فصلها. اجناس دیگر از جنس اول و فصلهایی که به آن افزوده می شوند تشکیل می یابند. مثلا جنس اول حیوان است و جنس بعدی حیوان دوپا، و باز جنس بعدی حیوان دوپای بیپر و همچنین است اگر تعریف دارای اعضای بیشتری باشد، و به طور کلی فرق نمی کند که تعریف دارای اعضای بیشتر باشد یا کمتر، مثلا چند عضو داشته باشد یا فقط دو عضو. از دو عضو به هر حال یکی فصل است و دیگری جنس، مثلا در حیوان دوپا حیوان جنس است و دیگری فصل. پس اگر جنس در بیرون از انواع به معنی انواع جنس یا مطلقاً وجود ندارد، یا اگر وجود دارد فقط به معنی ماده وجود دارد، مثلا صدا به منزله جنس و ماده است و فصلهای آن از این ماده انواع را پدید می آورند، یعنی حروف را، پس روشن است که تعریف قولی است که از فصلها پدید می آید. ولی باید تقسیم را ادامه دهیم و فصل را هم به فصلهایش تجزیه کنیم. مثلا دارای پا فصلی از حیوان است، پس باید فصلی را که در حیوان دارای پا از آن جهت که دارای پاست وجود دارد بیابیم. اگر بخواهیم درست پیش برویم، حق نداریم حیوان دارای پا را به پردار و بیپر قسمت کنیم، زیرا این کار نشانه ناتوانی ما از یافتن مفصل اساسی و فصلهای اساسی خواهد بود، بلکه باید آن را به دارای پای چاکدار یا سم چاکدار و دارای پای بیچاک قسمت کنیم، زیرا اینها فصلهای پا هستند و دارای پای چاکدار بودن خود نوع معینی از دارای پا بودن است. بدین ترتیب پیوسته پیشتر می رویم تا به نوعی می رسیم که دیگر دارای فصل نیست. در این صورت تعداد انواع پا که خواهیم داشت برابر با تعداد فصلها خواهد بود، و تعداد انواع جانوران دارای پا برابر خواهد بود با تعداد فصلها. اگر چنین است، پس روشن است که آخرین فصل جوهر شیء و تعریف آن خواهد بود، زیرا در تعریف نباید شیء واحد چند بار گفته شود، وگرنه تکرار بیفایده خواهد بود. ولی اگر بگوییم حیوان دارای پا و دو پا، یک شی را دو بار گفته ایم و مثل این خواهد بود که بگوییم حیوانی که پا دارد و دو پا دارد. و اگر این را هم به روش صحیح قسمت کنیم، یک شی را به دفعات بیشتری خواهیم گفت، یعنی به دفعاتی برابر با تعداد فصلها. پانویس، بنابر آنچه گفته شد، جنس در بیرون از انواع نیست، بلکه نسبت جنس به فصلهایی که نوع را می سازند تقریبا مانند نسبت ماده به صورت هاست و بدین ترتیب جنس و فصل سازنده نوع با هم واحدی است و بدین سان مسئله وحدت حل می شود. بونیتس، ادامه متن. پس اگر در هر گام فصلی از فصلی را بگیریم، یک فصل یعنی فصل واپسین صورت و جوهر خواهد بود. اما اگر تقسیم را از روی کیفیات عرضی به جای آوریم، مثلا دارای پا را به سیاه و سفید تقسیم کنیم، عدد فصولی که به دست خواهیم آورد برابر با عدد تقسیم خواهد بود. پس روشن است که تعریف قولی است که حاوی فصل هاست و اگر در تقسیم به روش درست پیش رفته باشیم، حاوی آخرین فصل است. این نکته هنگامی واضح تر می شود که ترتیب این گونه تعریف را وارونه کنیم و مثلا در تعریف انسان بگوییم حیوان دو پای دارای پا. در اینجا دارای پا زیادی زیرا اصطلاح دو پا پیشتر از آن آمده است. ولی در جوهر ترتیب وجود ندارد، زیرا چگونه می توان تصور کرد که در جوهر عنصری مقدم باشد و عنصری مؤخر؟ درباره تعریف هایی که از طریق روش تقسیم به دست می آیند بدین مقدار کفایت می کنیم و این فعلا نخستین کوشش ماست برای روشن ساختن طبیعت آنها. صفحه 301، فصل 13، چیزهای کلی جوهر نیستند. اکنون به موضوع تحقیقمان که جوهر است باز می گردیم. همان گونه که موضوع و ماهیت و آنچه از ترکیب آنها پدید آمده است جوهر نامیده می شود، کلی نیز جوهر نامیده می شود. موضوع و ماهیت را بررسی کردیم و خصوصاً درباره موضوع گفتیم که موضوع به دو معنی موضوع چیزی می تواند بود، یا به عنوان این چیز یعنی شیء معین، همان گونه که حیوان موضوع انفعالات و صفات خود است، یا آن گونه که ماده موضوعی است که فعلیت موجود کامل در آن متحقق می گردد. بعضی فیلسوفان برانند که کلی علت و مبدع به معنی حقیقی است. بنابراین باید در این مطلب نیز تحقیق کنیم. چون این می نماید که هیچ کلی ممکن نیست جوهر باشد، زیرا اولا جوهر هر شیء مفرد چیزی است که خاص آن شیء است و به هیچ شیء دیگر تعلق ندارد، در حالی که کلی عام است، زیرا کلی به چیزی می گوییم که به بیش از یک شیء تعلق دارد. پس کلی جوهر کدام شیء مفرد است؟ یا باید جوهر همه اشیایی باشد که به آنها تعلق دارد، یا جوهر هیچ شیئی؟ کلی جوهر همه اشیا نمیتواند بود و اگر جوهر یک شیء باشد، این شیء عین همه اشیاء دیگر نیز خواهد بود، زیرا اشیایی که جوهرشان واحد است و به عبارت دیگر ماهیتشان واحد است خود نیز واحدند. پانویس، این استدلال روشن نیست، ولی می توان آن را چنین تفسیر کرد: کلی جوهر چه چیز است؟ یا جوهر همه مصادیقش است، یا جوهر هیچ کدام از آنها نیست، زیرا دلیلی نیست بر اینکه جوهر یکی از آنها باشد و جوهر دیگران نباشد. ولی کلی ممکن نیست جوهر همه مصادیق خود باشد، زیرا جوهر یک شیء چیزی است که خاص آن شیء است. بنابراین کلی ممکن نیست جوهر هیچ یک از مصادیق خود باشد، ولی اگر کلی را جوهر یکی از آن مصادیق تلقی کنیم، این مصداق عین مصادیق دیگر خواهد بود، زیرا کلی اگر جوهر یک مصداق باشد، ناچار جوهر همه مصادیق دیگر نیز خواهد بود، و چون اشیایی که جوهرشان یک و همان است عین یکدیگرند، پس همه مصادیق عین یکدیگر خواهند بود و این ممتنع است. راست. ادامه متن. ثانیاً جوهر به معنی شیء است که قابل حمل به یک موضوع نباشد، ولی کلی همیشه به موضوعی قابل حمل است. ولی شاید کلی در این حال که ممکن نیست به همان معنی جوهر باشد که ماهیت جوهر است، ممکن است در ماهیت حاضر باشد، مثلا حیوان که کلی است در انسان و اسب حاضر باشد. اگر چنین باشد، پس بیگمان کلی قابل تعریف خواهد بود و فرقی هم نمی کند اگر همه عناصر موجود در جوهر قابل تعریف نباشند.
با
این همه کلی جوهر شیئی خواهد بود، مثلا انسان کلی. جوهر انسان مفرد که کلی در آن حاضر است خواهد بود. بدین ترتیب همان نتیجه یک بار دیگر ظاهر خواهد شد، بدین معنی که کلی، مثلا حیوان کلی، جوهر شیئی خواهد بود که در آن به عنوان چیزی خاص آن حال و حاضر است. پانویس: اکنون ارسطو به این پیشنهاد تازه که کلی جوهر اشیا بدان معنی که ماهیت جوهر است نمی باشد، بلکه از این جهت جوهر است که عنصری حال در ماهیت اشیا است، جواب می دهد و می گوید پس در این صورت کلی قابل تعریف است و گویا می خواهد بگوید که در این صورت در خود آن عنصری جنسی یا کلی وجود خواهد داشت و بدین ترتیب جوهر حال در جوهر خواهد بود و این سلسله تا لایتناهی ادامه خواهد داشت. ولی